بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان عزیز. روز قدس معمولا بیشتر به جنایات در جریان صهیونیستا داخل فلسطین اشغالی فقط توجه میشه معمولا، اما به پشت صحنه اون که یک حمایت بسیار نهادینه شده به خصوص در آمریکا و دو سه کشور اروپایی که عمدتاً محور قدرت در اروپا هستند و متحدین آمریکا، به طور خاص انگلیس و فرانسه و اینها، و پشتیبانی عمیق اونها از صهیونیسم به طور عام و رژیم صهیونیستی به طور خاص و نقش اونها در ایجاد این رژیم در قلب جهان اسلام و همینطور حمایت‌های پیگیر و همچنان ادامه دار اقتصادی، نظامی، سیاسی و رسانه‌ای از این رژیم در داخل کشورهای خودشون یعنی خارج از فلسطین اشغالی کمتر توجه شده. یک تعبیر کلی معمولا تکرار میشه که صهیونیست ها بر آمریکا و اروپا مسلطن و بعضیا تعجب میکنن چطور میشه یک کشور قلابی تازه تأسیس شده که با کمک آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اساساً تشکیل شد، چطور میشه این بر اونا حاکم باشه؟ عکس قضیه بیشتر به نظر میرسه. برای که روشن بشه این مسئله تا چه حد مهمه، از کلیات عبور کنیم. تو این فرصت کوتاه من فقط بخشی از نمونه‌های نفوذ یهودیان صهیونیست رو در آمریکا، در سازمان‌های بین‌الملل که فاتحین جنگ اول و دوم اروپا و آمریکا به وجود آوردن، مثل سازمان ملل و سازمان‌های جهانی حقوق بشر و انرژی اتمی و هر شرط که این قبیل مباحث، نفوذشون در اونها، پشت صحنه اونها، تا حتی در یونسکو، یونیسف و موارد دیگه که چگونه به روش پیچیده تر همون اهداف تعقیب میشه. چند نمونه مستند رو با اسم و رسم بنده خدمت دوستان مستند عرض بکنم تو این فرصت که یه مقداری با این نحوه نفوذ صهیونیسم در آمریکا و اروپا آشنا بشیم که چطور سران چه یهودی های صهیونیست چه حتی غیر یهودیان صهیونیست که تحت نفوذ اینا هستند، چگونه کارهای اصلی در آمریکا، در انگلیس، فرانسه، اینا دست ایناست و از طریق اینا داره اداره میشه و اینا منافع رژیم صهیونیستی رو بر منافع کشور خودشون، بر منافع آمریکا، انگلیس و فرانسه هم ترجیح میدن و حتی حاضرن اون کشورها رو قربانی بکنن، ملت‌های آمریکایی و اروپایی رو حاضرن فدا کنند برای که امنیت و منافع رژیم صهیونیستی تهدید نشه. نکته دوم، مقدمه دوم اینه که حالا البته یه اسنادی رو که عرض خواهم کرد از کتاب دایره المعارف صهیونیسم و از کتاب دایره المعارف یهود و بعضی منابع دیگه که همه با استناد ذکر میشه، چند نمونه رو فقط در خدمت دوستان عرض میکنم دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. نکته دوم اینه که بعضی فکر میکنن جنایاتی که در فلسطین اتفاق افتاده، خب اینم یک جنایت مثل سایر جنایاتی که اینا در این 150 سال 200 سال اخیر همین به خصوص انگلیسی ها، فرانسوی ها و بعد آمریکایی ها که حاکمان بر شورای امنیت، سازمان ملل و نهادهای بین المللی به اصطلاح هستن و پشت تقریبا همه جنگ ها و اشغالگری ها در این 100-150 سال اخیر بودن، از جمله در جهان اسلام و همچنان هستند. همه جا، یعنی از سازمان انرژی اتمی بگیرید تا سازمان ملل، شورای امنیت، معمولا اینا هستند، حق وتو دارن چون بمب اتم دارن و طبق قانون جنگل هر کس تخریبگرتر و جنایتکارتر باشه، سابقه اعمال جنایت و قدرت تکرار جنایت داشته باشه، اون دست برتر رو داره و اگر کل ملت‌ها و دولت‌های جهان به یک چیز رأی بدن یکی از اینا برخلاف او رأی بده، نظر اون یک حکومت بر کل جهان میچربه. چرا؟ چون بمب اتم دارن و چون اینا خودشون سازمان ملل رو تشکیل دادن. اینا بمب هزاران بمب اتم دارن، مصرفم کردن، نمونه های ضعیف شده شو الان هم مصرف میکنن، اورانیوم غنی شده. اون بمب اتم اساسی هم خود امریکایی‌ها فقط تو دنیا مصرف کردن، تنها جنایتکاران اتمی جهانن. در این حال اونا رئیس پلیس انرژی اتمی هم هستن، رئیس دزدار، رئیس پلیس. خطرناک‌ترین تروریسم جهانی رو ایجاد کردن و حمایت کردن و میکنن. خطرناک‌ترین تروریسم جهانی رژیم صهیونیستی بود، تروریسم دولتی که اصلا با هسته های تروریستی شروع شد کارش، تا تروریسم داعش و وهابی. و در این حال پلیس ضد تروریسم حساب میشن، همه جنگای جهان رو راه میندازن، شعار صلح میدن، زن و خانواده رو به لجن کشیدن، شعار حقوق زن میدن، نظام آموزشی رو سکولاریزه و فاسد میکنن و تحت کنترل در بیارن در جهان و صحبت از حقوق زن میکنن. یک دیکتاتوری رسانه‌ای و امپریالیزم رسانه‌ای در جهان تشکیل میدن و از آزادی بیان صحبت میکنن و این قبیل کارا. همه روشن بشه که پشت صحنه اینا از جمله کیا هستن، که حالا من یهودیان صهیونیست رو که علناً در عالی ترین مقامات حاکمیت ایالات متحده در حوزه تسلیحات، سلاح‌های کشتار جمعی، در پنتاگون و وزارت دفاع، وزارت جنگ امریکا، در سازمان سیا، در هالیوود و پشت بزرگترین بنگاه‌های رسانه‌ای آمریکا و جهان و در موارد دیگه، چند نمونه‌اش رو عرض می‌کنم. اینجا از یهودیان صهیونیست استفاده کردم از این تعبیر، برای که یهود چند تعریف داره. طبق بعضی تعریف ها اصلا یهود این صهیونیسمه. اون اشاره به یهودی است که بیش از این که اساسا توجهی به دین الهی داشته باشه، نوعی نجات پرستی، قومیت پرستی هست. و صهیونیسم با این که از ادبیات دینی استفاده کرد و تنها کشوری در جهانه که اسم دینی و شعارهای دینی برای خودش انتخاب کرد، در این حال پشت صحنه‌اش کاملا یک جنبش استعماری سکولار متولد قرن 19 و 20 در اروپا است، نه یک حقیقت فلسطینی. گرچه از کلمات کتاب مقدس استفاده میکنه، عنوان اسرائیل، نام حضرت یعقوب، ستاره داوود هر شود که، و هیکل و معبد سلیمان، شعرا یکی این شعرهایی است. خود صهیونیسم و کوه صهیون، یعنی تقریبا شاید تنها حکومتی باشه که برای مظلوم نمایی با ادبیات دینی و آرمای دینی تولید شد، ولی پشت صحنه‌اش نه مسئله حضرت موسی سلام الله علیه و توحید است و حتی دینی نیست، به عنوان زائده ای از ایدئولوژی های سکولار اروپایی در قرن 19 و در ادامه غلبه بر جهان اسلام و بلکه بر کل جهان به وجود آمده. امروز آزادی فلسطین سمبولی خواهد شد از آزادی کل جهان اسلام. این خاکریزهای دشمن اگر در فلسطین سقوط کنه، که در شرف سقوط بود تا اینکه وهابیت و آل سعود و این رژیم های فاسد به کمک صهیونیسم آمدن و جهاد ضد صهیونیستی رو، جهاد اسلامی رو تبدیل کردن به جهاد مسلمان کشی و تبدیلش کردن به جهاد وهابی علیه ملت و دولت انقلابی عراق و سوریه و علیه ملت یمن و اینها، برای نجات صهیونیسم و نجات خودشون. چون قوی ترین پایگاه منطقه‌ای در دفاع از اسرائیل رژیم آل سعود و همین رژیم‌های فاسد منطقه مثل امارات، مثل قطر و امثال اینها. حالا بعضی مثل قطر دو دوزه بازی میکنن، هم با فلسطینی‌ها کمک میکنن هم به صهیونیست‌ها. بعضی‌ها مثل امارات و آل سعود مستقیم در خدمت اونا هستن. همین روزا که داره یک شبه کودتایی بین خودشون در جنگ قدرت فرزندان شیوخ آل سعود و وهابی صورت میگیره و ظاهرا آمریکا تصمیم خودش رو گرفت که این شخص جنگ طلب فاسد رو، یک جوانه که 30 و چند ساله است بر حجاز و بر مرکز اسلام، بر حرمین شریفین مسلط کنه و بر بزرگترین منبع انرژی جهان و به عنوان رکن کنترل جهان عرب و جهان اسلام، جهان سنی و جهان اسلام، که البته دیگه چنین امکانی برایشون باقی نمونده و فقط همین که خودشونو بتونن حفظ بکنن خیلی هنر کردن و الان هدفشون بعد از اینکه 5-6 سال جنایت در سوریه و عراق و فلسطین و لبنان و افغانستان و یمن و همه جا کردن و در همه این جبهه ها شکست خوردن، اتحادیه صهیونیسم و آل سعود و آمریکا و انگلیس، اینا امروز دیگه باید فقط مراقب حفظ خودشون باشن، گرچه صدمات عظیمی در این چند سال به ملت‌های مسلمان عرب در منطقه زدن. فروپاشی رژیم صهیونیستی که امری شدنی است و در 4 جنگ اخیر، سالهای اخیر هر 4 بار شکست خورد از نیروهای و از گفتمان انقلاب اسلامی و از متحدین اردوگاه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در لبنان و فلسطین، یک جبهه نمادینه که فروپاشی این رژیم و تضعیف این رژیم، حتی به مفهوم تضعیف و فروپاشی استعمار 150-200 ساله غرب، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، در جهان اسلام و در جهان عرب. اگر وقتی رژیم صهیونیستی سقوط کنه، حلقه بعدی آزادی کل جهان اسلامه. فقط وهابیت، ایدئولوژی وهابیت و دلارهای نفتی و چند بر رژیم های وابسته به غرب بودن که مانع انقلاب اسلامی در سطح جهان و گسترش اون شدن در این 37-38 سال. و خودشون میدونن که فروپاشی هر کدوم از اینا، یعنی رژیم آل سعود و یا رژیم صهیونیستی، به مفهوم فروپاشی اتاق کنترل منطقه و جهان اسلام و جهان عرب و مرکز انرژی جهانه و از دست دادن کل جهان اسلامه. این قضیه فلسطین با همه قضایای دیگه یک تفاوت اصولی داره، یک جنبه هم نمادین داره و هم مثل یک خشت پایینی است که وقتی این خشت بیرون کشیده بشه، کل این دیوار یا اغلب این دیوار فرو خواهد ریخت. این تفاوت قضیه فلسطین با بقیه مسائل. و پس روشن بشه صحبت از یهود که میشه، مراد اینه، یعنی صهیونیسمی که اون تفکری که حتی در زمان خود حضرت موسی سلام الله علیه نسخه قدیمی ترش وجود داشت، که حتی پس از هجرت و انقلاب، پس از انقلاب حضرت موسی علیه السلام، باز اینها خیانت کردند و توحید رو به گوساله پرستی تبدیل کردند، به طلا پرستی، در واقع گوساله از طلا، و دین اصلیشون طلا پرستی است. هم از قبل تا امروز، از زمان حضرت موسی علیه السلام تا صدر اسلام زمان پیامبر در مدینه و تا امروز. بنابراین طرف صحبت در مورد یهود به این معنا، یهودیان متدین که هستن هنوز در جهان، گرچه اقلیت خیلی کوچکی شدن، نیست. و یهودیان ایران یا یهودیان متدین در جای دیگه طبیعی است که با صهیونیسم نیستن و حتی ضد صهیونیستن، چنانچه از ایران تا آمریکا ما یهودیان ضد صهیونیست داریم. طبیعتا هدف و منظور او نیست. و اما بعضی آمارهایی رو عرض بکنم خدمت دوستان که فقط یه نمونه ایست از مسائل، که بدونید اصلا بجز وابستگان خریداری شده یا تهدید شده یا پرونده سازی شده، که خیلی ها رو اینا براشون یا پرونده سازی میکنن یا میترسونن یا میخرن، و گرچه صهیونیست خودشون به لحاظ ایدئولوژیک و عقیدتی نباشن، اما در خدمت صهیونیسم قرار میگیرن به خاطر منافعشون یا ترس اینا، دانه در خیلی از مناصب کلیدی در آمریکا، در انگلیس، فرانسه و در نهادهای به اصطلاح بین المللی، از همین یونسف و یونسکو و سازمان ملل و آژانس اتمی و آژانس حقوق بشر و اینا همه هستن به نفوذ و کاملا داره کنترل میشه. البته به شیوه های علنی نیست، بخشش هم خیلی غیر علنی نیست. رژیم صهیونیستی و متحدینش و حالا از یک جهت اربابان و از یک جهت نوکرانش باید گفت. ارباب از این جهت که این رژیم نماد قدرت و نفوذ و تسلط آمریکا و همین انگلیس و ایناست بر جهان عرب و جهان اسلام، که اگه این سقوط کنه اونا مستقیم اتوریتشون و نفوذشون شکسته و از بین رفت. نوکران اینا هستن به اعتباری که الان چند نمونش رو عرض میکنیم. بله، میخواستم این رو عرض کنم که اینا از نمادهای مقدس کتاب عهد عتیق و تورات و آیین یهود استفاده میکنن، از این اصطلاحات و مظلومیت یهود و این حرف ها، یهود آواره و از این قبیل، یعنی هدف بعد از این مظلوم نمایی آواره کردن و نابود کردن ملت فلسطین بوده و هست. انقلاب اسلامی بیت المقدس را فقط یک شهر اسلامی نمیدانه و از اول هم چنین نبود. از زمانی که قدس و فلسطین بدون جنگ و با مذاکره با خلیفه دوم مسلمین جهان اسلام تسلیم مسلمین شد و از سیطره امپراتوری روم خارج شد، از همون موقع مسیحیان، مسیحیان شرق، مسیحیان غرب، یهود، یهود ساکن در فلسطین و یهود غیر ساکن، مثل مسلمین آزادی دین داشتن در قدس و در فلسطین و کاملا با امنیت و با احترام از جاهای دیگه می آمدن برای زیارت بیت المقدس. امروز هم انقلاب اسلامی هیچ وقت اعلام نکرده که فلسطین و قدس فقط برای مسلمین باید باشد و غیر مسلمین فلسطینی باید از اونجا برن یا نابود بشن یا به دریا ریخته بشن، چون اینا جزو شعارهای انقلاب اسلامی نبوده و نیست. شعار انقلاب اسلامی اینه که فلسطین مال فلسطینی هاست. فلسطینی ها هم 5-6 میلیون 7 میلیون اینا ریختن از خونه هاشون، اونا رو بیرون کردن، کشتن، غارت کردن، شکنجه کردن. میلیون ها فلسطینی رو از شهر و خونه هاشون بیرون ریختن، به جاش چند میلیون غیر فلسطینی اشغالگر رو به بهانه های مختلف و شعارهای مختلف آوردن و اونجا ساکن کردن، اشغال کردن و نابود کردن. فلسطین مال کل فلسطینی هاست، نه غیر فلسطینی ها. فلسطینی ها هم اهم از مسلمان و یهودی و مسیحی. و این رو بدانیم که مسیحیان در تمام این قرنهایی که فلسطین در اختیار مسلمین بود، مسیحیان و یهودیان امنیت کامل داشتن. یهودیان دنیا بهترین سرزمینی که برایشون همیشه امن بود و هنوز هم هست، یهودیانی که در جهان اسلام زندگی میکنن دیگه تهدید نشدن. اتفاقا در بازار طلا و پول، صرافی های قدیم، بانک های جدید و جای دیگه منزلت خیلی خوبی داشتن، تو همین ایران خود ما و جاهای دیگه. و مسلمین در ایران و کشورهای اسلامی مسیحی و یهودی رو دشمن تلقی نکردن و آزادی دین داشتن و دارن. الان در ایران که روشن نگاه ایران به یهودی و غیر یهودی، به مسیحی، به زرتشتی، حالا از جمله به یهودی روشن چه نگاهی است. آزادی دین، حق عبادت، حقوق مرد و اجتماعی و شهروندی مثل بقیه با تعریف قانون اساسی، نه تعریفای سازمان مللی، و نمایندگانی در مجلس، آزادی آموزش و مدرسه های خاص داشته باشن، معابد خاص. نگاه انقلاب اسلامی به یهود و یهودیان در ایران روشنه وقتی در مرکز جمهوری اسلامی خودش داره اینجور با طبق قانون اساسی چنین منزلتی برای یهودیان قائل است. طبیعی است که نگاهش به مسئله قدس و فلسطین چیست؟ رأی فلسطینی ها، نه غیر فلسطینی های اشغالگر. اون باید سرنوشت فلسطین رو تعیین کنه و فلسطین به دامان جهان اسلام باید برگرده و قدس آزاد بشه و رژیم صهیونیستی از بین بره که یک رژیم جعلی است و برای آمریکا و متحدین اروپاییش، اون دو تا کشور، جنبه کاملا حیثیتی و نمادین پیدا کرده، علاوه بر جنبه های مهم اقتصادی و نظامی و سیاسی در منطقه. به عنوان نمونه حالا از نفوذ یهودیان صهیونیست اگر بخوایم چند نمونه بیاریم، به خود امریکا اول توجه کنیم. در امریکا یهود یکی از کوچکترین اقلیت هاست به لحاظ جمعیت. چیز حدود مثلا 5 میلیون یهودی که حدود 1.5% جمعیت امریکا هن اما بر 80-90 درصد نهادهای قدرت و ثروت و رسانه مسلطن. اغلب این یهودیان آخرهای قرن 19 و اوائل قرن 20 آمدن امریکا و بسیاریشون یهودیان اشکنازی بودن که از شرق اروپا و مرکز اروپا آمدن و الان در دنیا بعد از فلسطین اشغالی دومین جمعیت یهود در جهان در امریکا هستند. مجموع یهودیان جهان طبق آمار بین 15 تا حد اکثر 20 میلیون که بیشتر همین رقم 15 میلیون ذکر میشه. اغلب یهودیان جهان امروز مذهبی و اهل عبادات و اینا نیستن، اغلب سبک زندگی سکولار رو برگزیدن و خیلی هم خودشونو معرفی نمیکنن. اما یه اقلیت بسیار کوچکی که اینا بنیادگرایان یهودی تعریف میشن، افراد متدین و پابند به اهدافشونن. خود این بنیادگرایان صهیونیست الان دو دستن، یه عده طرفدار رژیم صهیونیستی، یه عده کاملا مخالف با رژیم صهیونیستی و یکی از تندترین جریانهای ضد صهیونیستی جهان هستن. این دسته از یهودیان متدین و به اصطلاح اونها بنیادگرا در امریکا و جاهای دیگه کاملا ضد تشکیل اساس رژیم صهیونیستی و مخالفش هستند. اما این یهودیان، یهودیان صهیونیست و سرمایه‌دار، تقریبا مراکز اصلی ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی جامعه امریکا رو در اختیار دارند و از اولی که آمدن شبکه‌هایی ایجاد کردند برای انسجام یهودیان صهیونیست در امریکا و در اروپا و اوائل یهودی بودن خودشون رو هم کاملا مخفی میکردن و از اوائل قرن 20 بیشتر یهود رو به عنوان قومیت نه نژاد، چون دیگه نژاد پرستی خیلی مشعوم و بدنام شد، در باطن اگر بود اما در ظاهر بیشتر به عنوان یه قومیت نه نژاد و نه حتی دین بیشتر مطرح کردن، به مفهوم تسلط قوم یهود به اون معنای خاصی که عرض کردم، نه شعار توحید و نهضت موسوی و احیای کتاب مقدس و این حرفا، نه، بلکه یک تسلط مادی بر آمریکا و بر جهان. اینا ابتدا با اسم غیر یهودی، چون یهودیان اینو بدونید بیشترین دشمنی با یهودیان در اروپا بود و بعد در امریکا هم منتقل شد. اصلا یکی از دلایلی که رژیم صهیونیستی رو ایجاد کردن بیرون ریختن یهودیان اروپا بود که از اروپای شرق به سمت اروپای غربی داشتن می آمدن و بعد در اروپای غربی به کمک انگلیس و مدیریت انگلستان اینا رو یه پاسگول دادن اونا که اینا بره به سمت فلسطین. اولا چندین کشور مطرح شد در آمریکای لاتین و در جهان اسلام، از عراق حتی تو عراق برنامه داشتن اینا رو بیارن اون زمان، تا جاهای دیگه مختلف، کشورهای مختلف، و دیدن بهترین محمل با توجه به این زمینه تاریخی بنی اسرائیل و اینا بهترین جا همین فلسطینه که خب قدس هم وجود داره و میشه یه انگیزه شبه دینی هم براش تراشید. متخصص نفوذن یهودیان صهیونیست در هر جا، هدف اولشون آمریکا بود چون در اروپا تحت فشار بودن و آمریکا تازه تأسیس شده بود تقریبا، یعنی خیلی ازش نگذشته بود، امکان نفوذ درش بود و ضمنی که آمریکا بالاخره از جنگ جهانی، جنگ بین الملل اول و دوم به خصوص، دوم به بعد، خب یک قدرت بزرگ جهانی، یک ابرقدرت شد و بیشترین نفوذ در سازمان‌های بین المللی و سیاست‌های جهان و نهادهای به اصطلاح بین الملل مثل سازمان ملل و چه و چه رو آمریکا داشته و داره و اصلا این نهادها مراکزش در آمریکا تشکیل شد بعد از جنگ بین الملل اول و دوم اروپا. اینا همیشه اول به نام غیر یهود و غیر صهیونیست هر جا وارد می‌شدن با گروه‌های نفوذ و گروه‌های با نفوذ و قدرتمند نزدیک میشن و این در سیر تاریخ اینها بود. یعنی اینا وقتی که مثلا مصری ها با بخت النصر می جنگیدن، اینا آمدن با مصری ها متحد شدن علیه او. بعد که بخت النصر پیروز شد جبهشون رو باز عوض کردن. زمانی که مسلمین تبدیل شدن به قدرت اول جهان و همه جا پیش می رفتن، حتی آمدن به کمک مسلمین علیه امپراتوری روم جاسوسی می کردن، چون فهمیدن که جهان اسلام داره قدرت اول جهان میشه. در شرایط دیگه به نفع امپراتوری روم علیه مسلمین جاسوسی میکردن. وقتی مغول‌ها داشتن میامدن با مغول‌ها رفتن، با هولاکو و دیگران هم پیمان شدن، چون دیدن که اینا مغول‌ها دارن میان و کل جهان اسلام رو از بین میبرن. با مسیحیان اندلس و صلیبی‌ها متحد شدن علیه مسلمین برای فروپاشی تمدن اندلس، و بعد که خودشون هم مورد هجوم صلیبی‌ها و پاپ‌های اروپا قرار گرفتن، پناهنده شدن به کشورهای اسلامی. اواخر دوره عثمانی سعی کردند که در دولت عثمانی که داشت ضعیف میشد نفوذ کنند، به دولت اتحاد و ترقی، دولت اصلاحات در اواخر عمر عثمانی پیوستند و در مرکز قدرت بزرگ مسلمان اون دوران که در حال ضعف بود 4 کرسی وزارت گرفتن، یعنی 4 وزیر عثمانی یهودی بودن، و بعد هم متحد شدن با استعمار غرب، با انگلیسی ها و دیگران در جهت فروپاشی عثمانی و ایجاد رژیم صهیونیستی در فلسطین. شما ببینید در طول تاریخ، تو همین الان شخصیت های اصلی تعیین کننده در وزارت جنگ و پنتاگون در امریکا، در هالیوود و در صنایع بزرگ رسانه، کمپانی های بزرگ در حوزه اقتصادی و سرمایه‌داری، بانک های بزرگ امریکا، هر شود که شما هر کدوم از اینا رو دست بگذارید، دانشگاه های مطرح و مشهور امریکا، هیئت امناش برید، بزرگترین کارخانه های اسلحه سازی، همه اینا پشتش یک جمع چند صد نفره ای هستن، چند تا هیئت امنا و کمپانی هایی هستن که اینا وقتی میرید میبینید اغلبشون یا یهودیان صهیونیستن، سرمایه‌داران بزرگ و قدرتمندان بزرگ، و یا وابستگان و جیره‌خواران اینا هستن و کسانی که از اینا امر میبرن. اولا جمهوری خواه و دموکرات در امریکا، هر دو حزبی که قدرت رو کلن، حکومت دو حزبی است دیگه، اینا در واقع دو تا فراکسیون یک حزب، حزب سرمایه‌داران هم حساب میشن. سرمایه‌گذاران اصلی تبلیغات ریاست جمهوری امریکا مال هر دو حزب، اغلب سرمایه‌گذارانش یهودیان صهیونیستن، یعنی بین 60 تا 75 درصد حداقل هزینه‌های تبلیغاتی هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه در امریکا توسط یهودیان پرداخت میشه. از این به بعد من کلمه یهودیان رو که به کار میبرم، منظورم یهودیان صهیونیست است، نه یهود به عنوان مذهب. صهیون یهود به مفهوم رژیم، به مفهوم یک ایدئولوژی سکولار صهیونیستی استکباریه که حتی منافع ملت‌های آمریکا و اروپا رو هم قربانی میکنه و اونجاها هم دیکتاتوری ایجاد کرده. اروپا 2-3 کشورن، در واقع بقیه کشورها به لحاظ اقتصادی و نظامی و حتی استقلال سیاسی یا تابعند، یا اگر تابع نیستن خودشونو تنظیم میکنن با اینا، و در این چند تا کشور نفوذ قوی در حکومت ها توسط اونها اعمال میشه. تبلیغات ریاست جمهوری در امریکا مبالغش هنگفته، واحدش میلیارد دلار هست، و کاندیداهای ریاست جمهوری هر دو حزب خط قرمزشون رضایت یهودیان امریکا و سبقت برای بیعت با اونهاست، و تو همین الان هم حضور داره. یعنی شما از همین رئیس جمهور روانی فعلی امریکا، اوباما، تا اوباما تا بوش برید تا به قبل برسید به زمانهای ویلسون و امثال اینا، همه شون سریع اعلام میکنن که وامدار صهیونیست‌ها هستن، وامدار سرمایه‌داران یهود امریکا هستن، و همه شما یه شمارهایی که تو همین دوران خودمون دیدید ببینید، همه شون تو این 30-40 سال اول کار میرن اسرائیل، با اونها بیعت میکنن و همه میگن خط قرمز ما اسرائیله و منافع اسرائیل منافع ماست، تهدید اسرائیل تهدید ماست. از زمان ویلسون که اوایل قرن 20 بود، در دوره های جنگ اول بین الملل اروپایی، از دوران او شما ببینید یهودیان، سرمایه‌داران یهود چقدر نفوذ علنی دارن در حکومت هم. اصلا آمریکا رو یهودیان صهیونیست سرمایه‌داران یهود آمریکا، آمریکا رو وارد جنگ کردن. آمریکا تو جنگ اول بین الملل اروپا که نبود، آمریکا رو یهودیان مسلط بر آمریکا وارد جنگ کردن و وضعیت جنگ عوض شد و در ازاش یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی، یعنی جنگ اول اروپایی که در جهان جهان رو هم تخریب کرد، اون امضای توافقنامه سایکس پیکو بود که جهان اسلام و جهان عرب رو بعد از فروپاشی و تضعیف عثمانی بین خودشون تقسیم کردن. تقریبا کل جهان اسلام بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد و از جمله این مباحث تقسیم بندی های این منطقه غرب آسیا و تشکیل رژیم صهیونیستی که فلسطین اول تحت قیمومیت به اصطلاح بین المللی سازمان ملل بمونه، سازمان ملل محلل شد تا بعد بتونن یهودیان رو ببرن و اونجا رو اشغال کنن و یک رژیم جعلی و سرزمین جعلی درست بکنن. یهودیان آلمان به رهبری وایزمن همون موقع رفتن وزارت جنگ انگلیس، گفتن چون انگلیس و اروپا داشت به دست آلمان ها از پادر می آمد، اینا اعلام کردن شما با آلمان تسلیم نشید به آلمان و ما کار میکنیم که آمریکا بیاد به عنوان متحد شماها وارد جنگ بشه علیه آلمان و شما جنگ رو ببرید. ما میتونیم آمریکا رو وارد جنگ کنیم، از حالت بیطرفی خارجش بکنیم، در عوض شما قول فلسطین رو به ما بدید. وایزمن از طریق والتر روتشیلد و از طریق که سرمایه‌دار بزرگ یهودی انگلیسی بود و از طریق بالفور، جیمز بالفور که رئیس نیروی دریایی انگلیس بود و دیوید لوید جورج که وزیر تسلیحات و انبارهای سلاح بریتانیا و انگلیس بود، اینها یک توافقی با هم کردند و هر دوشون سیاستمدارانی بودند که تحت نفوذ و جیره‌خوار سلسله بانکداران روتشیلد بودند. این اتحاد سرمایه‌داری یهود و نظامیان و سیاست بازان سیاست خارجی انگلیس نقش اساسی رو داشت در اینکه با ائتلاف با صهیونیست‌ها و یهودیان داخل امریکا هم امریکا رو وارد جنگ بکنن و وضعیت جبهه های جنگ در اروپا تغییر کنه و هم رژیم صهیونیستی رو به وجود بیارن در فلسطین. اصلا شعار ویلسون رئیس جمهور امریکا در اون دوران این بود که من امریکا رو بیرون از جنگ نگه داشتم، جنگ کل اروپا رو داره میسوزونه و من باعث شدم، شعار انتخاباتش این بود که من در دور اول آمریکا رو خارج از جنگ نگه داشتم و شعار ما اینه که صلح و جنگ نکنیم. اما همین دوران، در همین دوران بعد از انتخابات که رأی آورد با این وعده که در باقی مانده در دور دوم هم نخواهم گذاشت آمریکا وارد جنگ بشه در اروپا، اما عملا وارد جنگ شد. حق السکوت یهودیان در باب روابط پنهانی که قبلا با همین ویلسون رئیس جمهور امریکا داشتن باعث شد که همین رئیس جمهور با یه بهانه کوچک وارد جنگ اروپا بشه، جنگ اول بشه و خاخام استفان وایز پیشنهاد ورود امریکا به جنگ رو داد بعد از یک درگیری که بین کشتی حامل آمریکایی ها با یک ناو آلمانی اتفاق افتاد که خیلی راحت میتونستن بگن یه اشتباهی بود و دیگه تکرار نشه، از این بهانه استفاده کردن و اصلا پیشنهاد ورود جنگ به ورود آمریکا به جنگ رو در جنگ بین الملل اول این خاخام و سرمایه‌داران یهودی در امریکا و انگلیس دادن. رئیس دادگاه عالی آمریکا هم در اون موقع باز یک یهودی بود که او به نام جاستیس لوئیس براندیس، او رئیس جمهور رو کاملا متقاعد کرد و حمایت قانونی کرد که وارد جنگ بشید و بعد هم رئیس جمهور امریکا ویلسون، همونی که با وعده عدم ورود به صحنه های جنگ اروپا رئیس جمهور شد، نقش مهمی در صدور بیانیه بالفور ایفا کرد و در کنار انگلیسی ها اشغال فلسطین رو به رسمیت شناختن. بعدن نفوذ و تاثیرگذاری این اقلیت یهود صهیونیست در امریکا فوق‌العاده زیاده و متخصص سازماندهی و فعالیت‌های متمرکزن، از ثروت و از رسانه خیلی خوب استفاده می‌کردن و می‌کنن و با اینکه تعداد اعراب و مسلمانان امریکا چه بومی چه مهاجر خیلی بیش از ایناست، ولی همیشه اونا به عنوان یک اقلیت کوچک و تحقیر شده زیر پا بودن و هیچ تأثیری در سیاست های آمریکا نداشتن و همیشه این گروه اقلیت هر شبت که مسلط بر نهادهای اصلی قدرت، ثروت، رسانه و نظامیگری در آمریکا بوده و هست. در دوره رئیس جمهورهای مختلفی هم این علائمش رو کاملا خودش نشون داده. مثلا زمان ترومن که جنگ بین الملل دوم بود و زمان او که بمب اتمشون رو در ژاپن انداختن، یهودیان صهیونیست نفوذ خیلی علنی پیدا کردن در حاکمیت آمریکا. رئیس رژیم صهیونیستی وایزمن با رئیس جمهور آمریکا ترومن مذاکره کردند که رسما صحرای نقب و ساحل فلسطین به رژیم صهیونیستی که داشت تشکیل میشد داده بشه، که عملا با کمک رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر اینا 65% فلسطین اشغال شد. همینطور در 1948 که دیگه رسما رژیم صهیونیستی با کمک سازمان ملل و توسط انگلیس به طور ویژه و حمایت آمریکا تشکیل شد و به رسمیت شناخته شد، رئیس جمهور آمریکا صریحا قبلش اعلام کرد که هر درخواستی برای به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل دریافت بکنه فورا تایید خواهد کرد، و همین اتفاق هم افتاد. یعنی تا رژیم صهیونیستی با طراحی انگلیس و آمریکا و اینها اعلام موجودیت کرد، 11 دقیقه بعد ترومن رئیس جمهور آمریکا او رو به رسمیت شناخت. در زمان رؤسای جمهور بعدی هم همینطور نفوذ اینا اینقدر بود. یعنی مثلا زمان نیکسون و زمان جرالد فورد اصلا سیاست خارجی آمریکا علنا صهیونیستی شد و سیاستگزار و استراتژیست و ایدئولوگ سیاست خارجی آمریکا کسانی و کسی مثل کیسینجر بودن، که هنری کیسینجر یهودی تبار و یهودی و صهیونیست علنی بود و با استراتژی او تقویت رژیم صهیونیستی و تضعیف جهان عرب به اسلام پیگیری میشد و سلاح‌های بسیار پیشرفته ای محموله‌های سلاح پیشرفته رو به اسرائیل دادن. همطور بیاد تا زمان همین بوش پدر و پسر. زمان بوش پدر اساسا فیلتر میگذاشتن و گذاشتن برای اینکه اشخاصی که حد اکثر یهودی، حتی الامکان یهودی باشن و حداقل طرفدار اسرائیل باشن، یعنی بیعت با اسرائیل کرده باشن، تو دستگاه دولتی آمریکا در مقامات اصلی و بالا حق حضور دارن. زمان بوش پدر وزیر دفاعش هم وزیر جنگش دیک چنی، او هم یک نقش پیشرو برای یهودی‌ها ایفا کرد و بعدها زمان بوش پسر شد معاون رئیس جمهور آمریکا، اونم یهودی و صهیونیسته. اصلا هیئت مذاکرات صلح به اصطلاح اسرائیل و اعراب مذاکره که از طرف آمریکا هدایت و نظارت میشد، یک هیئت 5 نفره بود، 4 تاشون یهودی بودن، یهودیان صهیونیست آمریکا، اون دنیس رایس، آرون میلر، ریچارد هاس و دیگران. زمان کلینتون هم باز تحکم صهیونیست‌ها به یهودی‌ها بر حکومت آمریکا خیلی علنی و وسیع و عمیق شد. اصلا دفتر رئیس جمهور آمریکا در زمان کلینتون کلا در اختیار اینا بود. یعنی اغلب نقش‌های مهم دفتر رئیس جمهور دست یهودیان بود. مسئول امور رئیس جمهور و مسئول برنامه‌ریزی روزانه کلینتون کی بود؟ ریکی سایتمن، یک یهودی صهیونیست بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا رابرت رابین، مشاور قانونی رئیس جمهور آمریکا، مشاور اقتصادی او و از اونا مهمتر رئیس کل شورای امنیت آمریکا ساموئل برگر، یه یهودی صهیونیست. وزیر جنگش ویلیام کوم، یک خانواده یهودی اصلا به دنیا آمد. وزیر خارجش اون خانم مادلین آلبرایت که خیلی مطرح بود، این آدم خب یهودی صهیونیست بود و خیلی هم اتفاقا با در حکومت ایران آدمایی رو داشت، چون بعضی از کسانی که اواخر دهه 70 تو حکومت نقش پیدا کردن و الان هم بعضیشون هستن شاگردان مستقیم آلبرایت بودن در دوره دانشجویشون در امریکا. یا فرض بفرمایید شورای امنیت ملی آمریکا که 11 عضو داشت در زمان کلینتون، 7 نفر یعنی اکثریتشون یهودی بودن، که اینا تصمیمای اساسی امنیتی در داخل امریکا، کنترل داخل امریکا و همطور وزارت جنگ و وزارت خارجش، خب همه اینا اون نقاط اساسی حکومت امریکاست دیگه، وزارت جنگش، شورای امنیتش، وزارت خارجهش و شورای امنیت ملی و وزیر خزانه داری و مشاور اقتصادی رئیس جمهور امریکا و کسی که برنامه روزانه‌شون تعیین میکنه، همه اینا یهودی بودن. یهودی نه به مفهوم مذهب، عرض کردم یهودی صهیونیست. همین آلبرایت بود که در جهت تطهیر اسرائیل و رژیم صهیونیستی و اینکه صلح طلبه خیلی نقش ایفا کرد و در این باب حقوق میگرفت اساسا. و اوایل هم میدونید اینا بعضیشون حتی خودشون رو یهودی معرفی نمیکردن. همین مادلین آلبرایت که اصالتا اهل چکسلواکی بود، خودش رو در امریکا به عنوان یک مسیحی معرفی میکرد، بعد توسط یک خبرنگار و نویسنده امریکایی لو رفت اون مدارک رو علنی کرد که اصلا آلبرایت کلن یک خانواده یهودی هن و اونجا با بعضی از اقوامش ملاقات کرد، گزارش تهیه کرد و گفتن این پدرش از باب تظاهر و مثلا تقیه کاتولیک شده، ولی دوباره وقتی که مستقر شدن در آمریکا در واقع معلوم شد کاتولیک شدن و مسیحی شدنشون هم نمایشی بود. و بعد این آلبرایت اسم فامیل شوهر سابقش رو به خودش گذاشت، چون اسم واقعیش آلبرایت نبود، اسم واقعیش کوربل بود و این یهودی بودن. تا رسید به وزارت خارجه و وزیر خارجه آمریکا شد، یهودی بودنش مخفی بود. این پتروس پالی در سازمان ملل در کتابش خاطراتش نوشت که یکی از دلایلی که من مورد غضب آمریکا و آلبرایت قرار گرفتم و منو از سازمان ملل دیگه برداشتن این بود که معتقد بودن، فکر میکردن که من نقش داشتم در گسترش این اصالت ریشه های اصلی آلبرایت. زمان بوش پسر و این جنگ افروزی ها و جنایاتی که در عراق و افغانستان و جهان اسلام کرد، دستگاه ریاست جمهوری بوش پسر تصمیم گیران و محورهای اصلیش در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و سیاست داخلی باز یهودی ها بودن. به عنوان نمونه این پول ولفویتز که اساساً یک یهودی لهستانی الاصل بود، یک نوکان و نو محافظه‌کاران بسیار خشن و افراطی، و این وقتی که معاون وزیر جنگ بوش بود جز طراحان اصلی حمله به عراق و نابودی عراق بود. ادوارد لوتواک عضو گروه تحقیقات امنیت ملی در پنتاگون وزارت جنگ امریکا و یه استراتژیست جنگ که برای رژیمای اسرائیل اصلا رسما مدام مقاله می نوشت و می نویسه و او رو یک اسرائیلی متعصب اصلا می دانن لوتواک رو، و او هم از طراحان حمله امریکا به عراق بود. ادوارد لوتواک که اونم یهودیست. ریچارد پرل مشاور بوش در سیاست خارجی و سرپرست شورای سیاست دفاعی سیاست جنگی پنتاگون بود و سر یک قضیه که داشت پرونده خیلی محرمانه رو به سفارت اسرائیل در آمریکا تحویل میداد، یعنی حتی منافع آمریکا رو قربانی میکردن برای منافع اسرائیل، اونجا دستگیر شد و یه محاکمه هم اجمالاً شد ولی بعد آزاد شد و الان هم این آدم در شرکت اسلحه سازی اسرائیلی به نام سلطان مشغول کار و عروسک گردان کاخ سفید هنوز هم حضور به کسانی که نفوذ داره در کاخ سفید الان هم در زمان به اصطلاح تا قبل زمان اوباما دموکرات ها بود الان هم هست. خب این مشاور مهم بوش در سیاست خارجی و سرپرست شورای سیاست جنگی پنتاگون، اینم یهودی و صهیونیست. داگلاس فیث معاون وزیر جنگ و مشاور سیاسی پنتاگون بود زمان بوش که یک صهیونیست افراطی، طرفدار رژیم صهیونیستی و نه فقط اسلام ستیز بلکه عرب ستیز، با گروه های تندروی تروریستی صهیونیست ارتباط داشت، با گروه های تندروی سازمان صهیونیستی امریکا کاملا همکاری میکرد و حتی یهودیان مخالف اسرائیل رو به عنوان دشمن تلقی میکرد در داخل امریکا و اذیت میکرد. سخنرانی های متعدد در کنگره امریکا و در کنگره های مختلف و یه دفتر وکالتی داره که فقط یه شعبه داره اونم در اسرائیل که عمدتا راجع به منافع اسرائیل در امریکا و اروپا کار میکنه. و همینطور یک اسلحه ساز، شرکت اسلحه سازی، و او رو نماینده دستگاه نظامی اسرائیل در آمریکا از جمله تلقی و تفسیر میکردن. و زمان بوش پسر رئیس مرکز استراتژی های امنیت ملی آمریکا بود، شما ببینید حساس ترین نقاط کلیدی امریکا، حاکمیت امریکا دست اینا بوده و هست. الیوت آبرامز مشاور شورای امنیت ملی در امریکا، طراح و گرداننده چندین اتاق فکر در حوزه سیاست واشنگتن، زمان ریگان دستیار وزیر خارجه و یه زمانی مسئول آمریکای لاتین بود در وزارت خارجه امریکا، در جریان ایران کنترا، فروش اسلحه و حمایت از شورشیان کنترا علیه دولت ساندنیست چپ و ضد امریکایی نیکاراگوئه نقش مهمی داشت و سه تا کمیسیون کنگره امریکا رو در این باب بازی داد. سال 91 ارتکاب دو جرم رو اعتراف کرد که محکوم به زندان شد، اما جورج بوش او رو عفو کرد و همچنان یک از شخصیت‌های برجسته و صاحب نفوذ در حاکمیت آمریکاست و کاملا جنگ طلب و از یهودیان طرفدار صهیونیسم در وزارت خارجه امریکا. باز معاون وزیر جنگ امریکا داو زاخیم، یک یهودی صهیونیست که اصلا مدیر ارشد مالی کل وزارت جنگ امریکا بود زمان ریگان و ناظر هزینه ها و اصلا یک خاخام آخوند صهیونیست و شناسنامه اسرائیلی میگفتن داره، عضو شورای روابط خارجی امریکا، تئوریسین های سیاست خارجی امریکا، مؤسسه بین الملل مطالعات استراتژیک امریکا، مؤسسه دریایی امریکا و عضو سردبیری مجله منافع ملی که مجله بسیار تعیین کننده در امریکاست، در حکومت امریکاست، در دانشگاه یهودی تلمودی نیویورک تدریس میکنه و از اعضای لابی صهیونیستی است. دوستان توجه کنن، اینا نمونه هایی است از مهمترین موقعیت ها در حاکمیت آمریکا که دست چه کسانی بوده و هست. لوئیس لیبی هست که مشاور معاون رئیس جمهور آمریکا بود، دیک چنی مشاور عالی طرفدار اسرائیل بود و دستیار نزدیک بوش پسر و وکیل مارک ریچ بود که کسی که متهم شد به جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا که بعد او رو هم بوش عفو کرد. نمونه دیگه که هنوزم زنده است و نمیدونم کی بخواد بمیره، این هنری کیسینجر هست که خب سیاستمدار کاملا نافذی است در این چند دهه اخیر در امریکا. ایشون هم از یهودیان آلمانی تبار بود که امریکایی است، همیشه از مشاورین اصلی و نظریه پردازان مطرح وزارت جنگ و پنتاگون امریکا و وزارت خارجه امریکا و شورای سیاست دفاعی امریکاست، مشاوران برجسته امنیت ملی امریکا در زمان نیکسون و فورد وزیر خارجه امریکا بود. تا همین الان نظراتش مورد توجه دموکرات و جمهوری خواه در امریکا قرار میگیره. زمان جنگ سرد امریکا و شوروی 8 سال اساساً مرکز اصلی و رئیس سیاست خارجی امریکا بود، عضو دائم جلسات گروه بیلدربرگ هست و بوده و اینا کسان خاصی هستند از بین یهودیان و سرمایه‌دار صاحب نفوذ که با دعوتنامه خاص امکان شرکت در اون رو دارن. در قضیه واترگیت دست داشت، در جنایاتی که در جنوب شرق آسیا در ویتنام و کره و اون مناطق شد، این آدم جزء طراحان اون جنایات بود. در کودتای شیلی و دیکتاتوری شیلی نقش داشت و حتی مشاور میلوسویچ دیکتاتور صربستان بود و از مشوقان جنگ علیه حمله به عراق و قبلش هم علیه انقلاب اسلامی. دیگه معاون وزیر خارجه امریکا مارک گراسمن، مدیر کل کادر خارجی و مدیر نیروی انسانی وزارت خارجه امریکا که گزینش و آموزش کل سفرا رو اینا انجام میدن، سفرای امریکا در جای دیگه، این در زمان کلینتون اساسا نماینده رژیم، یکی از نمایندگان اصلی رژیم صهیونیستی در دولت امریکا حساب میشد، مارک گراسمن، و زمان بوش هم مقامات مهمی داشت. یهودی دیگه، صهیونیست دیگه، رابرت ساتلوف که عضو یا مشاور شورای امنیت ملی امریکا بوده و مدیر اجرایی اتاق فکر لابی اسرائیل در امریکا به اسم مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که این مؤسسه پژوهش‌هاش در قالب کانال‌های عربی، ماهواره‌های عربی در وابسته به سیاست جهانی آمریکا و صهیونیسم ارائه می‌شد که کارمنداش اعراب مسلمانه، مثل این شبکه‌های امثال العربیه و الجزیره تا قبل از این درگیری های اخیر اختلافات داخلی قطر و آل سعود و اینا که البته هنوز هم آدم هاش همونا هستن. لابی های اساسی صهیونیستی در این مجله و در این پروژه حضور دارن، کسانی مثل مارتین اندیک، همطور مدیر برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه امریکا ریچارد هاس، باز یهودی صهیونیسته که مدیر طرح‌های امنیت ملی امریکا بود و مدیر عالی شورای روابط خارجی امریکا بوده و جنگ طلب یهودی صهیونیسته، عضو شورای امنیت ملی امریکا، عضو گروه تحقیقات امنیت ملی وزارت جنگ امریکا و مسئول هماهنگ کننده آینده افغانستان، پروژه افغانستان. نمونه دیگه جیمز شلزینگر که از زمان نیکسون که وزیر جنگ بود و زمان کارتر وزیر انرژی بود، اون جمهوری خواه این دموکرات، از مشاورین اساسی کنگره است، کنگره در امریکا، عضو شورای سیاست دفاعی پنتاگون و مأمور در گروه تحقیقات امنیت ملی وزارت دفاع امریکا. گاهی سخنگویان رسمی کاخ سفید اساساً یهودی و صهیونیستند، مثل آری فلیشر که سخنگوی رسمی کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری بوش پسر بود. موارد از این قبیل هم متعدد بودن سخنگویان رسمی کاخ سفید که این فلیشر میگفتن اصلا شناسنامه اسرائیلی داره و سخنگوی کاخ سفید بود و جز تشکیلات کابالیست های موسوم به یهودیان لوباویچ که اساساً دشمن ضد یهود خودشون رو تفسیر میکنن، دشمن غیر یهود ببخشید خودشون رو تفسیر میکنن، و رئیس محفل یهودیان در کنگره که جایزه رهبری جوانان رو از در امریکا دریافت کرد. بخشی از سفرای مهم امریکا اساساً هم خودشون هم کسانی که سفیر تعیین میکنن برای امریکا در کشورهای دیگه باز از این جریانهای یهودی و اسرائیلی هستن، صهیونیست هستن، مثل مل سمبلر که سفیر آمریکا بود در چند کشور، رئیس بانک صادرات و واردات امریکا باز یک یهودی سرمایه داره، چندین بانک بزرگ امریکا، بزرگترین بانک های امریکا و رباخاران جهان همین جریان های یهودی که صهیونیست در امریکا هستند، یکیش بانک صادرات و واردات امریکاست. علاوه بر این، این مل سمبلر رئیس مالی کمیسیون جمهوری ملی است و اساساً ارتباطات بازرگانی و تجارت خارجی امریکا رو اینا کنترل و مدیریت میکنن. از جمله اینا هستن مایکل شرتوف، پسر یک خاخام یهودی صهیونیسته که وزیر امور داخلی امریکا بود زمان بوش و بعدم معاون وزارت دادگستری امریکا، جاشوا بولتن مدیر سیاسی اول رئیس جمهور امریکا، بانکدار بزرگ، دستیار پارلمان و نمونه های دیگه که حالا دیگه فرصت نیست، استیو گولد اسمیت مشاور عالی رئیس جمهور امریکا، مشاور رئیس جمهور در امور یهودی، حلقه اتصال دفتر کاخ سفید در دفتر اجرای رئیس جمهور با یهودیان صهیونیست در امریکا، شهردار شهر در امریکا، دوست نزدیک نخست وزیر صهیونیست، رژیم صهیونیستی و مشارکت در آموزش خصوصی سازی به مدیریت شهری اسرائیل. این برنارد لوئیس که یک آدم بسیار طراح و خبیث است، برنارد لوئیس یک اسلام شناس، شرق شناس، خاور شناس بسیار برجسته امریکای امروزه، مشاور رئیس جمهور امریکا در امور خاورمیانه و متنفر از اسلام و مسلمین و یک مورخ قوی و باسواد، شرقشناس، کارشناس مسائل سیاسی انگلیس و آمریکا و کارشناس خاورمیانه، جهان اسلام و تاریخ اسلام و تاریخ خاورمیانه، و او رو متخصص خاورمیانه میدونن در امریکا و نظراتش معمولا مورد توجه تصمیم گیران امریکا در حوزه جهان اسلام، جهان عرب و اسرائیل و با شاید با نفوذترین مورخ اسلام و خاورمیانه، معتقد به مبارزه با اسلام گرایی، اسلام گرایی، و از اولین کسانی که اخطار داد اروپا داره با این رشد جمعیت مسلمان تبدیل میشه به عضوی از جهان اسلام خواهد شد در چند دهه آینده، اروپا میشه یک سرزمین مسلمان، و مهمترین متفکر بود که نظریاتش تأثیر داشت در حمله آمریکا به عراق و وضعیت فعلی منطقه، جزء تصمیم سازان اساسی امریکاست. اون سیمون هرش میگفت که نظرات شرق‌شناسانه برنارد لوئیس بود که باعث شد زمان بوش حمله به عراق توجیه و تئوریزه بشه. و این برنارد لوئیس از 2006، از بیش از 10 سال پیش، از اولین کسانی بود که گفت ایران 15 ساله داره سلاح هسته‌ای میخواد تولید کنه و داره تولید میکنه. یا آدام گلدمن، حلقه اتصال کاخ سفید با جامعه یهودیان، مسئول امور شرکت‌های صنعتی الکترونیکی امریکا. جوزف گیلدن هورن، حلقه اتصال تبلیغات انتخاباتی بوش با یهودیان، مدیر مالی و هماهنگ کننده تبلیغات رئیس جمهورهای امریکاست با پول صهیونیست‌ها. که ساموئل بودمن، معاون وزیر بازرگانی و وزیر انرژی امریکا که سرپرست کمپانی‌های بزرگ اینا هستن. روت دیویس، مدیر مؤسسه کادر دیپلماتیک مال دفتر معاون وزیر خارجه در امور اداری، که کل سفرای امریکا در سراسر جهان رو این مؤسسه و امثال روت دیویس، یهودی صهیونیست، اینا رو گزینش میکنن سفرای امریکا رو و آموزش میدن و به جاهای مختلف میفرستن. اینا یک نمونه بود از اینکه نفوذ اساسا رسمی دارن در اصلی ترین حلقه ها و بالاترین حلقه های حاکمیت در عرصه اقتصاد و سرمایه‌داری، در اقتصاد رسانه و هالیوود و رسانه ها، در عرصه اسلحه سازی و وزارت جنگ و پنتاگون، در عرصه استراتژی نویسی برای سیاست خارجی امریکا و حتی در انتخاب رئیس جمهورهای امریکا و عرض کردم تأمین هزینه، تأمین 60-75% هزینه رئیس جمهورهای امریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، معمولا اینا هستن. این نفوذ در کنگره امریکا هست، در دانشگاه های امریکا، در هالیوود هست، در انگلیس، در فرانسه هست که دیگه حالا فرصتی نیست من اشاره کنم. اینه که اینا با تمام وجود و حیثیت پشت رژیم صهیونیستی ایستادن و این در واقع زبانه و زائده استکبار جهانی در قلب جهان اسلام هست. امیدواریم به زودی سقوط و براندازی رژیم صهیونیستی رو انشاءالله در 20-20 چند سال آینده شاهد باشیم و به خصوص الان که تروریسم وهابی صهیونیستی در حال شکسته و وحدت اینا علنی شده و در سوریه و عراق و یمن و افغانستان و لبنان همه جا شکست خوردن، در آینده نزدیک وضعیت دوباره به سود فلسطین و علیه صهیونیسم در منطقه فعال بشه و مسئله اصلی جهان اسلام بعد از 6 سال جنایت تروریستی صهیونیستی و وهابی با مدیریت امریکا تبدیل بشه فلسطین دوباره به مسئله اول جهان اسلام. السلام علیکم و رحمت الله.